ساعت 14 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز دوشنبه 9 فروردین ماه برابر است با 29 ماه مارس 2021 با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما است. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم سپیده بهکام.
ممنون کیان و درود به شما همراهان رادیو فردا. توماری در اعتراض به امضای سند توافق 25 ساله جمهوری اسلامی با چین از سوی صدها تن شامل خانواده قربانیان اعتراضات، روزنامه نگاران و فعالان مدنی خطاب به رئیس جمهوری چین منتشر شد. این تومار که با عنوان فروش ایران به چین را متوقف کنید به امضای بیش از 500 تن رسیده، حکومت ایران را درگیر بحران‌هایی چون مشروعیت، ناکارآمدی و فساد خوانده و سقوط آن را قطعی دانسته است. امضا کنندگان خطاب به رئیس جمهوری چین با اعلام اینکه جمهوری اسلامی مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند، توافقنامه 25 ساله با چین را از نظر اخلاقی، سیاسی، حقوقی و انسانی مردود خواندند. در این تومار با اشاره به اعتراضات اخیر در بیش از 100 شهر ایران، کاهش مشارکت‌ها در انتخابات حکومتی و کارزار نب جمهوری اسلامی گفته شده که مردم ایران به روش‌های مختلفی بر عدم نمایندگی حکومت فعلی از خود تأکید کردند. این تومار ساعتی پس از امضای سند 25 ساله جمهوری اسلامی با چین منتشر شد که هنوز جزئیات آن مشخص نیست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه یک شنبه وارد تاجیکستان شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در فرودگاه دوشنبه پایتخت این کشور با استقبال معاون وزیر خارجه تاجیکستان مواجه شد. سفر دو روزه وزیر خارجه ایران به منظور شرکت در نهمین کنفرانس قلب آسیا روند استانبول انجام می شود. سازمان منطقه‌ای قلب آسیا روند استانبول در سال 2011 به ابتکار و پیشنهاد افغانستان و با حمایت ترکیه تشکیل شد. محمد جواد ظریف هنگام ورود به تاجیکستان تأکید کرد که هدف جمهوری اسلامی کمک به برقراری صلح پایدار در افغانستان است. علاوه بر شرکت و سخنرانی در نهمین کنفرانس قلب آسیا، محمد جواد ظریف با وزیران خارجه تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، هند و جمهوری آذربایجان نیز دیدار خواهد کرد. پس از 10 سال جنگ در سوریه، قرار است امروز پنجمین کنفرانس بروکسل با هدف جمع‌آوری چندین میلیارد دلار جهت کمک‌های انسان دوستانه به پناهندگان و آوارگان سوری به صورت ویدیویی برگزار شود. نهادهای انسان دوستانه سازمان ملل متحد می‌گویند به دلیل شیوع بیماری کووید 19، فقر و گرسنگی 24 میلیون غیر نظامی سوری را تهدید می‌کند. این آمار در سال گذشته 20 میلیون بود. در نشست مجازی یاری دهندگان به سوریه، 50 کشور جهان و 30 نهاد غیر دولتی مانند آژانس‌های انسان دوستانه و مالی بین المللی شرکت خواهند داشت. هدف از این نشست جمع آوری 10 میلیارد دلار است که 4 میلیارد دلار آن صرف کمک انسان دوستانه در سوریه می شود و مابقی به کشورهایی که شمار قابل توجهی از پناهندگان سوری را در خاک خود پذیرفتند ارسال خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا سرکوب خونین معترضان به کودتای نظامی در میانمار را به شدت محکوم کرد. او رخدادهای روز شنبه در میانمار را که به کشته شدن بیش از 100 تن از معترضان انجامید تکان دهنده دانست. میانمار از 13 بهمن روز کودتای ارتش و بازداشت آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی این کشور صحنه اعتراضات گسترده مردمی است. این اعتراضات با سرکوب شدیدی همراه شده، به طوری که تنها در روز شنبه 7 فروردین دست کم 107 تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. جو بایدن در گفتگو با خبرنگاران رخدادهای روز شنبه در میانمار را وحشتناک توصیف کرد و گفت که شمار بسیاری و بوختاوری از مردم کشته شدند. اتحادیه اروپا نیز این رخداد خشونت‌آمیز را غیر قابل قبول خواند.
سپاسگزارم سپیده بهگام. یادآوری میکنیم خبرها را میتوانید به طور کامل بر روی سایت radiofarda.com نیز پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم به آنچه در این مجله نیمروزی همکاران ما برایتان در نظر گرفتند. نگاهی دوباره به قرارداد 25 ساله میان حکومت جمهوری اسلامی ایران و چین.
این قرارداد در ماهیتش یک قرارداد استعماریه. با هر کدوم از قراردادهای مشابه بخوایم اون رو بسنجیم، شکل تحمیلی داره. این تحمیل با زور نظامی نبوده، با زور پول بوده.
گفته می شود بنای شهیاد و یا برج آزادی کنونی دچار ترک در برخی بخش ها شده است. این خبر را در گفتگو با یک کارشناس بررسی می کنیم. و تازه ترین تحولات در خصوص همگیری کرونا در ایران. اینها و خبرهای بیشتر در این بخش مجله نیمروزی رادیو فردا. همزمان با افزایش سفرها و تعطیلات نوروزی، جامعه پزشکی ایران و برخی مقامهای وزارت بهداشت ایران درباره خیز دوباره کرونا، به ویژه به دلیل شیوع گسترده این ویروس که جهش یافته هم به تازگی پیدا شده است، همزمان جامعه پزشکی ایران نگران کمبودهای بیمارستانی و البته تحلیل رفتن قوای کادر درمان هم هستند. کیانوش فرید با ما روی خط تلفن هست. کیانوش، درود بر تو، آخرین خبرها رو از تو میشنویم.
سلام به تو کیان و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب اگر جمع‌بندی اخبار رو باید بگم، این هست که تمامی به طور اتفاق مقامات مسئول در وزارت بهداشت، جامعه پزشکی به نوعی دارن میگن که بیماری کرونا الان در وضعیت در واقع مناسبی قرار نداره. به ویژه درباره تهران میگن که شرایط به عنوان کلان شهر خوب نیست. اعلام کردن که وضعیتش از لحاظ تغییر و رنگ بندی به نارنجی رسیده. امروز دکتر پیام تبرسی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، میگه ما رسما در تهران وارد خیز بعدی شدیم و از بیمارستان هایی میگه که پر شدن و تخت هایی که پر شدن. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، هم از همین خیز چهارم صحبت میکنه. این البته اصطلاحیه که مقامات ایرانی استفاده میکنن، پیک اول، دوم، سوم، حالا هم بهش میگن چهارم. در واقع خیز بیماری هست که اینطور ازش نام میبرن. اون میگه ما الان در شهرهای متعددی از نوار غربی بگیر و مرکزی کشور داریم اینها رو میبینیم و جدی هست. او هم از تهران در واقع نام میبره به عنوان منطقه‌ای که الان در واقع زنگ خطر درش به صدا در اومده، وضعیتش نارنجی است. از عراق میگه، از اصفهان میگه، از لرستان میگه و همینطور از روند بستری شدن افراد در اصفهان، در شیراز، در زنجان، حتی در رفسنجان، و میگه اینها همه سعودی شدن و احتمال نارنجی شدن اونها در همین یکی دو روز وجود داره. از تعداد بیماران سرپایی که روند افزایشی داره و میگه باید مراقبت ها جدی باشه. از اون طرف قاسم جان بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت، هم تأکید میکنه و تأیید میکنه در واقع کیان که کرونای جهش یافته به صورت گسترده در سطح کشور پخش شده. آقای حریرچی هم امروز در آخرین اظهار نظراتش میگه همه این اتفاقایی که داره میفته تأثیر مسافرت‌های نوروزیه که این آمار داره بالا میره و تازه میگه قاعدتاً اثرات این مسافرت‌هایی که همین الان مردم هم مشغولش هستن رو در یکی دو هفته بعد میبینیم که تشدید شده خواهد بود و میگه عامل انتشار این ویروس جهش یافته مسافرت‌ها و دور همی‌هاست. میدونی که آقای حریرچی دیروز هم اخطار داده بود به مسافران که در شهرهایی که وضعیت قرمز و نارنجی دارن سریعتر به شهرهای خودشون برگردن. 72 ساعت وقت داده که از شهرها خارج بشن. و البته من همینجا باید اشاره بکنم که همه اینهایی که گفته میشه هیچ مدیریت اجرایی نداره. با همه هشدارهایی که داده میشه، ستاد ملی مقابله با کرونا در واقع از اسفند ماه میگفت که آقا باید محدودیت ها رو اعمال کنیم، سفرها انجام نشه. با این حال دولت آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، آقای روحانی فقط توصیه به شهروندان رو بسنده کردن بهش و گفتن به مردم که خونه نرید. اما و الان هم انگشت اشارهشون به سوی مردم هست. این در حالتی هست که تمام جاده ها رو باز کردن، تسهیل کردن سفرهای مردم رو، شروع کردن بلیت فروختن، موزه ها رو باز کردن، همه هتل ها رزرو شدن. یعنی هیچ مدیریت اجرایی دولت آقای روحانی نداشت جز اینکه به مردم میگفت خودتون مراقب باشید و این در هیچ جای دنیا جواب نداده. دولت ها هستن که قانون میذارن و مدیریت میکنن، نه مردم.
کیانوش، در طول ماهای گذشته انتقادهای گسترده‌ای درباره مدیریت جمهوری اسلامی در خرید واکسن و همینطور واکسیناسیون مردم مطرح بوده. واقعا در این زمینه چه خبر جدیدی است؟ آیا تا این لحظه مشخص شده که چه درصدی از مردم ایران واکسینه شدن و اگر کسانی شدن چه کسانی بودن که واکسینه شدن؟
که در مورد واکسن هم مثل همین آماری که در مورد ابتلای کرونا و جان باختگان دیدن، ایران هیچ شفافیتی نداره، نه از سوی وزارت بهداشتش نه از سوی دولتش. همه جای دنیا الان روزانه اعلام میکنن چند نفر واکسن زدن، ولی ایران این کار اتفاق نیفتاده. اما آن چیزی که اعلام شده اینه که تا الان خود مقامات رسمی ایران میگن زیر 1% جمعیت ایران واکسن زدن. صحبت ها در این مورد هم پر از زد و نقیزه. امروز حسین کرمانپور مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی انتقاد میکنه از روند کند واکسن و میگه ما باید به هر طریقی شده وارد کنیم واکسن کرونا رو و مردم واکسن بزنن. این جمعیت میلیونی که ایران داره که این تعدادی که الان واکسن زدن که اصلا به چشم نمیاد. آقای کرمانپور امروز داره میگه که ما با گذشت بیش از یک ماه که واکسیناسیون رو شروع کردیم در کشور فقط 161,000 واکسن تزریق شده. در از اون طرف دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور دیروز صحبت کرده بود، او هم انتقاد کرده بود به از کندی گفته بود و گفته بود باید هر چه سریعتر اتفاق بیفته. ولی آقای جهانپور دوم فروردین ماه امسال گفته بود که ما فقط 700,000 دوز واکسن کرونا در شبکه بهداشتی کشور توزیع کردیم که در بهترین حالتش ما میتونیم بگیم 350,000 نفر از جمعیت ایران واکسن کرونا دادن، که تازه اینها قرار بوده فقط کادر درمانی باشه که این هم مورد سواله. بخش زیادی از کادر درمانی نبودن و کسانی که همین واکسن کم رو دریافت کردن کسانی بودن که در اولویت نبودن و حتی گفته شده بود کسانی هستن که اصلا نمیدونن اینها کی هستن. آقای حریچی وعده داده بود که قبل از سال 1399 حداقل بالای 1,000,000 نفر که کادر درمان هستن واکسن دریافت کنن. آنچه که اتفاق افتاده در ایران فقط وعده و وعیده و به همین دلیل انتقادها هر روز داره گسترده‌تر میشه، حتی از سوی خود مقامات ایرانی. شبکه های اجتماعی هم که ما داریم میبینیم، مردم رو میبینیم که به عملکرد دولت، سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد ممنوعیت واردات واکسن کرونا و آمریکایی اعتراض کردن. و به هر حال آنچه که اتفاق افتاده ایران در حال حاضر یکی از کنترین سیستم ها رو داره.
سپاسگزارم. کیانوش فرید تازه ترین تحولات رو در زمینه کرونا در ایران دنبال کرده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همانطوری که در روزهای اخیر مطلع شدین، وزرای امور خارجه ایران و چین روز شنبه سند برنامه جامع همکاری بین حکومت ایران و دولت چین را در تهران امضا کردند. وزارت خارجه ایران گفته که انتظار حکومت در این است که این سند به عنوان نقشه راه در 25 سال آینده روابط ایران و چین رو روشن کنه. سند موسوم به همکاری جامع 25 ساله در حالی امضا شده که مقامات حکومتی ایران تاکنون در مورد جزئیات این سند اطلاعاتی انتشار ندادند. در همین ارتباط ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا گفتگو کردم و نخست از او در مورد ماهیت قرارداد 25 ساله بین جمهوری اسلامی و چین پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
الگوی قراردادهایی که طولانی مدت و به صورت یک پروژه واحد نیست، مثلا برای ساختن یک سد یا برای ساختن یک راه آهن یا یک کارخانه، الگوهایی که اتحاد شوروی سابق با بعضی از کشورها می‌بست، معروف‌ترینش توافقی که در دهه 70 با دولت هند بستند، و این نوع توافق‌ها در مجالس دو طرف توافق به امضا می رسید، به رأی گذاشته می شد و تصویب می شد. به این ترتیب باید مراحل قانونی مشابهی برای لغوش طی می شد، ولی توافقی که حالا به عنوان پیمان همکاری 25 ساله ازش یاد می شه وضعیت بسیار مبهمی داره. متن این قرارداد در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفته. این قرارداد حتی در مقایسه با توافقی که برای توسعه بندر چابهار بین ایران و افغانستان هندوستان صورت گرفت با حضور رؤسای دولت ها بود، این بار در سطح وزارت خارجه تقلیل پیدا کرده. به این علت تصور من این است که از حد یک توافق بعد حقوقیش خارجتر نمیره و حتی دولت بعدی جمهوری اسلامی و نه نظام جمهوری اسلامی مخیر خواهد بود جدا از سرمایه گذاری هایی که هر کدوم از دو طرف انجام میدن و یقیناً در صورت لغو سرمایه گذاری اون رو بایستی خسارت براش پرداخت بکنن، میتونه این قرارداد رو یا چیزی که به عنوان پیمان ازش یاد میکنن لغوش کنه.
شما مقدار کمی در این ارتباط اشاره کردید، در صورتی که جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی بره و حکومت دیگه‌ای بر سر کار بیاد، آیا شرایط حقوقی برای لغو چنین قراردادهایی آیا مستعد، آیا امکان پذیر هست؟
این قرارداد در ماهیتش یک قرارداد استعماریه. با هر کدوم از قراردادهای مشابه بخوایم اون رو بسنجیم، شکل تحمیلی داره. این تحمیل با زور نظامی نبوده، با زور پول بوده. جنگ‌های امروز هم اکثرا جنگ های سرد و شکل اقتصادی داره، و به این ترتیب چینی ها با دادن اعتبارات مالی، با گشودن تنگناهایی که دولت با اون روبرو هست، امتیازات مالی در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن و امتیازاتی گرفتن، و این امتیازات شکل مخرب داره. واقعا وقتی که به وضعیت زندگی صیادانی که در جنوب ایران در آبهای خلیج فارس صیادی میکنن نگاه میکنید، و وقتی به محیط زیست منطقه نگاه میکنید، وقتی به حساسیت هایی که مردم در مورد حضور عوامل امنیتی چین در جزایر ایرانی خلیج فارس نگاه میکنید، میبینیم هیچ کدام از اینها شکل مطلوب نداره، در حالی که کشورهای عقب مانده یا فرق زده شکلی که امروز ایران داره از سرمایه گذاری سالم خارجی استقبال میکنن، از با هم مسابقه میدن تا بتونن سرمایه بیشتری رو جذب کنن، ولی این مورد در مورد سرمایه گذاری های چین صادق نیست. ضمن این که چینی ها واقعا در طول 30 سال گذشته سابقه بسیار بدی برای توسعه طرحهایی دارن که با بیشتر حیلگری به دست آوردن، من جمله طرحی که در جنوب برای توسعه منابع نفت آزادگان بود و همینطور تحریک سرمایه گذاران به اصطلاح بخش خصوصی چین در آزادراه تهران شمال گذاشتن، و بعد از نزدیک به 30 سال این طرح هنوز تمام نشده، و البته یک کارخانه نورد که همچنان باز به علت کمکاری و بدکاری چینی ها از اونها پس گرفته شد، و همین سابقه رو در کشورهای آفریقایی هم دارن. به این علت است که من از این قرارداد به عنوان یک قرارداد استعماری یاد میکنم، و مردم هم چنین تصوری دارن.
آقای طرح‌زاده، در روزهای اخیر شاهد این بودیم که بیش از 200 شخصیت سیاسی خب امضاهایی رو جمع کردن. آیا اساسا این گونه اقدامات میتونه راهگشا باشه و تأثیری در تغییر این گونه قراردادها که جمهوری اسلامی میبنده داشته باشه؟
قرارداد با چینی ها بیش از 2 ساله که عملا وارد مرحله اجرایی شده، ولی با این وجود اعتراض های مردم دولت پکن رو متوجه میکنه که با طرف بی ثباتی مواجه شده و قراردادی بسته. اعتراضاتی که دهه قبل نسبت به روس‌ها مردم داشتن تا حدودی مؤثر بود، و بدون شک اعتراضات عمومی نسبت به نوع همکاری جمهوری اسلامی با چین که آینده ایران رو میفروشه و نسل بعد رو بدهکار میکنه، میتونه به نفعی مؤثر واقع بشه، و این تازه شروع کاره که تعدادی از فعالان سیاسی نارضایتی خودشون از طرف ده ها هزار، صد ها هزار، میلیون ها مردم ایران به این ترتیب نشون دادن.
در ارتباط با نگرانی جو بایدن، دیشب ظاهرا ابراز نگرانی کرده بود از این قرارداد، آمریکا چیکار میتونه بکنه و موضع آمریکا و وضعیت آمریکا چی است؟
به نظر من جو بایدن اشک تمساح میریزه در پاسخ پرسشی این مسئله رو مطرح کرده، که یعنی حتی قبل از رئیس جمهور شدنم نگران این موضوع بوده، در حالی که من تصورم این است که آمریکایی‌ها خیلی خوب از این قضیه مطلع هستن، و حتی تصور دارم وزیر خارجه چین در سفر به ایران به نوعی پاسخ می برد برای پیامی که از طرف آمریکایی آورده بود. فراموش نکنیم که هفته قبل آمریکا و چین مذاکرات مفصلی در آمریکا داشتند.
در همین ارتباط بود که با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا گفتگو کرده بودیم در مورد قرارداد 25 ساله بین ایران و چین.
هر کی واقعا دلسوز این مملکت هست الان باید حتما صدای خودشو بلند کنه نسبت به این قرارداد ننگینی که دارن با چینی ها میبندن. اونی که به هر حال دلسوز یک کاری میکنه، اونی که نمیدونم مسلمونه، لااقل این یک چیز شرعی هست که همیشه باید در برابر بیگانه بیستی. ما باید در برابر این قرارداد بیستیم.
امریکا هرچی دیر به جنبه، جمهوری اسلامی دامنه های فسادش گسترش میده، چینی ها رو میکشه تو خلیج فارس که امریکا به هیچ شکل نتونسته باشه با جمهوری اسلامی درگیر بشه.
به نظر میرسه که رمزگشایی از صحبت های آقای اسحاق جهانگیری معاون آقای روحانی از این که گفتن نمیذاریم کمر مردم ایران زیر فشارهای اقتصادی بشکنه این هستش که ما زودتر مملکت رو به دست چینی ها میسپاریم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری های ایران روز یک شنبه خبری رو انتشار دادن مبنی بر اینکه ترک‌های تازه‌ای در بنای یادبود میدان شهیاد و یا آنچه که بعد از انقلاب 57 از آن به عنوان برج آزادی نام برده می‌شود پدید آمده. خبری که روز یک شنبه پس از انتشار بلافاصله از سوی خبر حذف شد. به هر حال بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌ها در ایران همزمان با آغاز نو سال نو هجری شمسی گویا ارتش با همکاری شهرداری تهران آیین تحویل سال جدید رو با شلیک توپ به صورت نمادین اجرا کرده که به گفته مسئولان برج احتمالاً تخریب‌ها ناشی از موج شلیک توپ‌های تحویل سال بوده است. این موضوع رو با علی رنجی‌پور کارشناس شهر و شهرسازی در میان گذاشتیم و صحت و سقم موضوع رو از او جویا شدیم. علی رنجی‌پور:
گفته شده که احتمالاً این ترک‌ها و این آسیب‌هایی که به ساختمان برج وارد شده بعد از در واقع شلیک توپ تحویل سال بوده که اتفاق افتاده و حد زده میشه ارتعاشات توپ باعث شده باشه که ترک‌های جدیدی در ساختمان برج ایجاد بشه و به هر حال نگرانی برای دوستداران میراث فرهنگی ایران به وجود بیاد.
آقای رنجی‌پور، این بنا که با عنوان میدان شهیاد در ابتدا ساخته شد خب داره یک سری از پیام‌های هویتی و فرهنگی بود به این منظور کلن ساخته شد. اهمیت این بنا رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
خب برج آزادی تقریبا میشه گفتش که با جرأت میشه گفتش که مهمترین بنای مهمترین اثر معماری تاریخ معاصر ایران هستش. ما شاید بعد از دوره صفوی به بعد بنایی به چنین اهمیتی نداشته باشیم. هم اهمیت تاریخی داره، هم اهمیت در واقع زیبایی شناختی داره، هم به هر حال در امتداد تاریخ ایران، تاریخ ایرانی اسلامی هستش، به هر حال نمادهای بسیار روشنی. ما درباره یک در واقع برج یا یک اثر شاخص تنها حرف نمیزنیم. ما وقتی میگیم برج آزادی یا برج شهیاد داریم درباره یک بنایی با اهمیت مهمترین آثار معماری تاریخ ایران حرف می‌زنیم. به هر حال این نماد و نشانه ایران، بسیاری از جاهای دنیا، بسیاری از کشورهای دیگه، آدمای دیگه ما رو وقتی اسم تهران رو میشنون، وقتی اسم ایران رو میشنون، تصویر برج آزادی میاد. ما تقریبا میشه گفتش که هیچ بنایی رو نداریم در تاریخ معاصر، حتی در دوره قاجاریه، که یه چنین اهمیت هم زیبایی شناختی، هم اهمیت نمادین و هم اهمیت از نظر معماری داشته باشه.
حالا چه خطراتی این بنا رو تهدید میکنه در حال حاضر؟
ببینید عمر برج آزادی الان 50 سال تقریبا 50 ساله، نیم قرنه. خب نیم قرن برای یک بنای بسیار بزرگ عمومی یاد بود هیچ چیزی نیستش. ما نیم قرن برای حتی ساختمون‌های مسکونی هم در خارج از ایران یک عمر طبیعی، قطعا نباید توی این مدت توی یه چنین فاصله زمانی بدنی فرسوده بشه، مگر اینکه به هر حال شرایط بسیار سختی بهش تحمیل شده باشه از نظر محیطی و اینکه بر رسیدگی نشده باشه. این ایراد واقعا به جا هستش که به مسئولانی که مسئولیت حوزه میراث فرهنگی رو در عهده دارن مسئولیتش رو دارن. به حال به نظر میرسه که این بنا رسیدگی لازم بهش نشده در حد اهمیتی که داره، نیاز به مرمت داشته، دورای انجام نشده، نیاز به حفاظت داشته، حفاظت محیطی داشته، به هر حال آسیب‌های دیده از باد و بارون گرفته تا چهارشنبه سوری تا توپ تحویل سال نو، آسیب‌های به این معنا زدن که به هر حال میتونستن اتفاق نیفتن، میشد حفاظت بشه ازش اتفاق نیفته، به هر حال بعد اون کاشیکاری‌هایی که هستش و آسیب دیدن اونها بعد مرمت بشن. به هر حال بنا رسیدگی میخواد و اگر رسیدگی بشه قطعا یه چنین وضعی نداره که ما نباید نگران فرسوده شدن یک یادمان 50 ساله باشیم.
علی رنجی‌پور کارشناس شهر و شهرسازی در مورد ترک‌های میدان بنای شهیاد در میدان شهیاد یا میدان آزادی و بنای آزادی به رادیو فردا توضیح می‌داد. اما خبری متفاوت، روز نیروهای مسلح در میانمار و رژه ارتش در این روز که همزمان با شنبه هفتم فروردین بوده، با شدیدترین اعتراض‌های مردم به کودتا در شهرهای مختلف این کشور مواجه شد. گزارش کاملتر از امیر پوریا.
ماه مارس سال 2021 در حالی رو به اتمام است که مردم کشور میانمار درست از اولین روز ماه گذشته یعنی فوریه شاهد کودتای نظامیان و سرکوب اعتراضها به این کودتا بودند. شمار کشته شدگان برخورد شدید ارتش با مردم معترض به سرنگونی دولت توسط ارتش فقط در روز شنبه هفتم فروردین 114 نفر گزارش شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به این وضعیت در میانمار طی بیانیه‌ای گفته است که آمریکا از کشتار معترضان توسط نیروهای امنیتی میانمار شوکه شده و افسوده این کشتار نشان می‌دهد حکومت نظامی جان مردم را قربانی خدمت به گروه معدودی می‌کند. بلینکن عمیقاً به خانواده‌های قربانیان میانمار تسلیت گفته و اضافه کرده که باور دارد مردم شجاع میانمار حاکمیت ترور نظامیان را نخواهند پذیرفت. کشوری که پیشتر به نام برمه شناخته می‌شد از صبح روز 1 فوریه 13 بهمن 99 با دستگیری آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی این کشور و وین مینت رئیس جمهور توسط ارتش حتی دقیقه ای رنگ آرامش را به خود ندیده است. دو روز پیش در خبرها آمده بود که دست کم 320 نفر در کمتر از دو ماه خشونت نیروهای نظامی با مردم معترض به دستگیری اعضای دولت کشته شدند و این تازه در شرایطی است که به گفته فعالان حقوق بشر آمار واقعی کشته شدگان باید چند برابر آمار اعلام شده باشد. محکومیت این کودتا در ابعاد بین المللی توسط آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت دولتی هلدینگ اقتصادی و بنگاه اقتصادی میانمار را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا نیز در بیانیه اعلام کرد این دو شرکت به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر مردم میانمار مورد تحریم قرار می‌گیرند. در این وضعیت و برخلاف مسیر محکومیت کودتا از سوی مجامع جهانی، معاون وزیر دفاع دولت روسیه در دیدار با فرمانده کل ارتش میانمار بر تعمیق روابط دو کشور تاکید کرده است. الکساندر فومین روز جمعه 6 فروردین در دیدار با فرمانده کل ارتش که رهبری کودتا را در دست دارد با تاکید بر ادامه صادرات تسلیحات به این کشور گفت روسیه مایل به تعمیق روابط با دولت میانمار است. رویترز میگوید اعتراضات شنبه مرگبارترین روز اعتراضات علیه کودتای نظامی از ابتدا تا کنون بوده است. شنبه مصادف با روز نیروهای مسلح در میانمار بود و در این روز رژه بزرگ نیروهای مسلح برگزار شد. به موازات آن نیروهای امنیتی در این روز به روی معترضان خواهان دموکراسی آتش گشودند و در شهرهای مختلف این کشور با معترضان درگیر شدند. اما همزمان با سرکوب خونین اعتراضات و دستگیری‌هایی که تاکنون بیش از 3000 نفر گزارش شده است، مین آنگ هلینگ رهبر این کودتا مدعی شد ارتش از مردم محافظت می‌کند و برای برقراری دموکراسی تلاش خواهد کرد. 6 هفته پس از روی کار آمدن نظامیان میانمار، دولت موازی غیر نظامی متشکل از قائم مقام و دیگر مقامات ارشد حزب لیگ ملی دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام موجودیت کرد. اعضای این دولت موازی که همکنون در خفا به سر می‌برند بر حق قانونی مردم برای دفاع از خود تاکید کردند. توماس اندروز، گزارشگر ویژه حقوق بشر میانمار در سازمان ملل، به تازگی در بیانیه‌ای هشدار داد که وضعیت میانمار رو به وخامت بیشتر است.
امیر پوریا گزارش می‌داد و می‌رسیم به پایان این بخش خبری مجله نیمروزی رادیو فردا. بخش بعدی خبرها را حدود نیم ساعت دیگر با آگاهی می‌رسانیم. تا هنگام لحظات خوب و خوش داشته باشید.